با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، با سرویس دوم خبری امروز از امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. توجه شما را جلب می کنم به فشرده از اخبار منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام مجدد، گروه طالبان اظهارات مقام های افغانستان را مبنی بر آغاز مذاکرات صلح در آینده نزدیک رد می کند. با این هم شورای عالی صلح افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار است و از این گروه می خواهد که به مذاکرات صلح حاضر شوند. اکرم اخبلواک رئیس دارنشای شورای عالی صلح افغانستان گفت طالبان حق دارند چنین اظهارات داشته باشند، اما به گفته او آنان باید صدای مردم را نیز بشنوند و دیدگاه مثبت به شرایط حاضر و گفتگوهای صلح داشته باشند. اعتراضات هواداران حزب جنبش در فاریاب برای رهایی قمندان قیصری وارد چهارمین روز شد. همزمان با این، نظامیان کماندوی افغان تا یک عملیات 25 تن از افراد مسلح غیر مسئول را بازداشت کردند که شماری از منابع محلی گفتند که آن محل، منزل و پایگاه وابسته به نظام الدین قیصری فرمانده ولسوالی قیصار فاریاب بوده است. جزئیات بیشتر را در این مورد بعد از خبرها میشنوید. یک محکمه ضد فساد اداری در پاکستان نواز شریف صدر اعظم سابق آن کشور را به جرم فساد اداری به 10 سال زندان محکوم کرد. این نخستین حکم محکمه در مورد یک صدر اعظم سابق پاکستان است که ستر محکمه این کشور او را سال گذشته خلع صلاحیت کرد و آقای شریف با یک سلسله از محاکمات در کشورش روبرو گردید. مریم نواز، دختر نواز شریف، به خاطر اسناد نشر شده از جانب شرکت حقوقی پاناما به 7 سال حبس محکوم شد و محمد صفدر، شوهر مریم نواز، بنابر ارائه معلومات نادرست به دستگاه عدلی به 1 سال حبس محکوم گردیده است. نواز شریف و دخترش در برابر حکم روز جمعه محکمه می توانند استیناف طلب شوند. نواز شریف اکنون در لندن به سر می برد و این حکم محکمه در غیاب وی صادر شده است. محکمه گفته است که شریف و خانوادهش نتوانستن منابع مالی را که در خرید جایدادهای اصلی در لندن به کار رفته است نشان دهند و آنان این موضوع را به مقامات مالیدهی ارائه نداشتند. دیپلمات‌های ارشد ایران و 5 قدرت جهان در وینا، پایتخت اتریش، روز جمعه در نشست روی اقدامات جهت حفظ معامله هسته‌ای با ایران غور کردند. شرح بیشتر را از همکارم سحر عظیمی می‌شنوید.
در نشست بین ایران، آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین روی پیشنهاداتی کار می‌کنند تا این معامله که در سال 2015 صورت گرفت بقا کند. وانگی، وزیر خارجه چین، در زمان مواصلت به وینا گفت حفظ این معامله با اهمیت است و این نشست اشاراتی را می‌رساند که کشورهای امضا کننده در توافق با وجود تصمیم خروج دونالد ترامپ از معامله هسته‌ای نسبت به آن توافق متعهد باقی می‌مانند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت هرگاه این معامله در نظر گرفته نشود، در این صورت به مفادات ایران صدمه‌ای نمی‌رسد، لیکن اعتبار نظم جهانی از بین می‌رود.
در ادامه خبرها، پلیس بریتانیا روز جمعه در بخش‌های از منطقه سالزبری و امسبری در جنوب غرب انگلستان در جستجوی یافتن بوتل کوچکی شدند که احتمال دارد با بقایای گاز تخریب کننده عصب نوی چاک ملوث باشد. 100 افسر پلیس برای یافتن شواهد تلاش دارند تا بدانند چگونه 2 تن از باشندگان آن محلات با این نوع گاز مواجه شدند که در دوران جنگ دوم جهانی در شوروی سابق تولید شده بود. پلیس به این نظر است که این 2 فرد ممکن با بوتل آلود با آن گاز مواجه شده باشند که در ماه مارچ از آن در حمله بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در سالزبری استفاده شده بود. مقامات بریتانیا روسیه را مسئول مسموم کردن این 2 تن قلمداد می کنند، اتهامی که کرملین آن را رد می کند. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز نخست مذاکرات 2 روزه خیش را در کره شمالی امروز جمعه در مورد ختم برنامه هسته‌ای پیونگ یانگ به پایان رساند. مذاکرات آقای پامپیو در حال ادامه دارد که استخبارات آمریکایی ارزیابی‌های را در مورد دوام انکشاف زیربناهای برنامه هسته‌ای کره شمالی از جانب کیم جون آن خبر می‌دهد. مذاکرات وزیر خارجه ایالات متحده با مقامات کره شمالی روز شنبه از سر گرفته می شود. پامپیو از طرف رئیس جمهور دونالد ترامپ عهده‌دار نظارت بر عملکرد پیونگ یانگ به تعهداتی است که در نشست رهبران دو کشور در سنگاپور برای غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره حاصل شده است. دیپلمات ارشد آمریکایی روز جمعه با مقامات بلندپایه حزبی و کیم یونگ چال رئیس پیشین استخبارات کره شمالی دیدار کرد. این سومین دیدار امسال پامپیو از کره شمالی می باشد و اولین بار است که او شب را در آنجا سپری می کند. کره شمالی در اجلاس سنگاپور غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره را وعده داده است، اما اینکه اقدام در این ارتباط کی و چگونه صورت می گیرد چیزی گفته نشده است. پامپیو در صدد است تا جدول زمانبندی ختم برنامه هسته‌ای و تفصیل چگونگی نظارت از آن را به دست آورد. در ادامه خبرها، رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که نیروهای آن کشور بعد از ظهر روز جمعه خود را به عبورگاه نصیب رسانیدند و بیرق ملی سوریه را بعد از چند سال در آنجا به اهتزاز درآوردند. تسخیر عبورگاه نصیب پس از آن صورت گرفت که بین میانجی‌های روسی و شورشیان برای ختم خشونت معامله صورت گرفت. تسخیر عبورگاه نصیب یکی دیگر از پیروزی‌های رژیم بشار الاسد به شمار می‌آید که در صدد است تمام شهرها و مناطق کشورش را از کنترل شورشیان خارج سازد. شورشیان کنترل این عبورگاه را در سال 2015 به دست گرفتند و سوریه را از یک راه بسیار حیاتی تجارتی برای صادرات آن کشور با اردن، لبنان و کشورهای غنی خلیج محروم کردند. و مجازات روز جمعه رهبر گروه مذهبی رستاخیز و 6 تن از پیروان وای در ژاپن فصلی از جنایات تکان دهنده حمله با گاز زهری را بست. در آن حمله با گازی که بالای مسافرین در ریل زیرزمینی توکیو پایتخت ژاپن در سال 1995 صورت گرفته بود، 13 تن جان باختند و بیش از 6000 دیگر بیمار شدند. حمله‌ای که پس از آن سال کشور ژاپن نسبتاً امن را متوجه خطرات دهشت افغانی شهری ساخت. با تعقیب آن رویداد 2000 افسر پلیس بر مقر آن گروه مذهبی در نزدیکی کوفیجی حملهور شده و رهبر خودرانده این گروه رستاخیز را که حتی سائنسدانان نیز در آن گروه جذب کرده بودند دستگیر کرد. روزنامه‌های معتبر ژاپن شماره‌های خاص را به مناسبت اعدام رهبر گروه رستاخیز و 6 تن از پیروان آن به نشر سپرده و در ایستگاه‌های قطار آهن زیرزمینی شهر توکیو توضیح کردند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. با وجود تلاش مقام های ولایت فاریاب برای بهبود وضعیت در آن ولایت، امروز جمعه 15 سرطان نیز مظاهرات در شهر میمنه را اندازی گردید. همزمان با این، نظامیان کماندوی اوان طی یک عملیات 25 تن از افراد مسلح غیر مسئول را بازداشت کردند که شماری از منابع محلی گفتند که آن محل منزل و پایگاه وابسته به نظام الدین قیصاری، فرمانده ولسوالی قیصار فاریاب بوده است. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم میرویس بیژن بشنوید.
در چهارمین روز اعتراضات هواداران جنبش در فاریاب، اعتراض کنندگان خواستار رهایی نظام الدین قیصاری و برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون دوم ریاست جمهوری از ترکیه شدند. عطا محمد فیضی و آصف پیمان، دو تن از معترضین در فاریاب، میگویند
خواست اساسی ما آمدن محل خیر جنرال رشید دوستم و همچنان رهایی بدون قید و شرط نظام الدین قیصاری بود. در ایران تظاهرات گسترده و نسبت به روزهای قبل که 20,000-30,000 نفر جمع میشد، از دیگر بیشتر انجام میشد. آنگاه مسئولیت در کادر حکومت محلی و مرکزی بپشید.
ما عنوان افرادی که عقل و عدالت خدا میخواییم، ما هیچ چیز نمیخواییم، فقط تو خواست داریم. خواست ماییست که رهبر ما به وطن برگردن و دوم خواست ماییست که نظام الدین قیصری کماندان خیزشای مردمی فاریاب باید بدون قید شرط رهایی پیدا.
از سوی هم مقام های محلی در ولایت فاریاب از بهبود وضعیت امنیتی در ولایت خبر میدهند. مقام های فاریاب میگویند شب گذشته کماندوهای اردوی ملی یک پایگاه نظامی وابسته به افراد مسلح غیر مسئول را در نزدیکی میدان هوایی در عمومی شهر میمنه تصفیه و تلاشی کردند که 25 تن بازداشت و مقداری از جنگ افزار و تجهیزات نظامی نیز که شامل موترهای زیری می شود به دست آمده است. گفته شده است این افراد قصد اخلال امنیت را در جریان تظاهرات در شهر میمنه داشتند. اما یک منبع محلی بدون ذکر نام در فاریاب به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که نیروهای کماندو منزل نظام الدین قیصری فرمانده پلیس ولسوالی قیصار را که در نزدیک میدان هوایی شهر میمنه واقع است تلاشی و شمار از افراد را بازداشت کردند. به گفته منبع در جریان تلاشی درگیری کوتاه صورت گرفته و در نتیجه 2 تن کشته و 3 تن مجروح شدند. اما نقیب الله فائق والی فاریاب به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شب گذشته نیروهای ویژه اردوی ملی بر یک پایگاه طالبان عملیات نظامی انجام دادند که در نتیجه آن 22 طالب مسلح با شمار از تجهیزات نظامی و مواد مخدر بازداشت شدند.
شب هم یک عملیات که دو عملیات در که انجام دادند که در اونجا افراد غیر مسئول در اونجا بودن این عملیات صورت گرفتن و انشاءالله ما کوشش میکنیم که اما افراد غیر مسلح هم با مسائلش با گفتگو بحث بکنیم به احساسات مردم برانگیخته نشه و این مشکلات هم در آینده انشاءالله مدیریت نشه. اونجا مسئله قیصری صاحب یا منزل در اینجا بحث نیست، مسئله بخاطر امنیت هرچه بیشتر شهروندان فاریاب هست که شما میگویید با برای سفارتی و تهدیداتی که از جانب طالبان میاد با اون خاطر صورت میگیره که یه عملیات در بخشی از خطای طالبان صورت گرفته.
در این حال مقام های قول اردوی 209 شاهین در زون شمال میگویند که نیروهای کماندو عملیات را بر یک پایگاه افراد مسلح غیر مسئول انجام دادند. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در ساحه که آنجا عملیات شده در جریان 2 روز گذشته بر تیاره های اردوی ملی شلیک شده است.
قرارگاه نظام کماندان یا نوعیتی قرارگاهشی چگانگیش مشخص نیستن هنوز، فقط بر اساس راپورهای کشفی و استخباراتی یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول که مجهز با سلاح‌های مختلف نو بوده در میدان هوایی و جوار قرارگاه لوای اول تجمع نموده بودند و حتی دیروز بالای تیاره ها تیاره‌های اردوی ملی هم انداختهای متعدد و متکرر داشتند و شهر هم از این ناحیه تهدید می‌شدند، قرارگاه لوا هم تهدید می‌شدند که بر اساس یک پلان مشترک نیروهای امنیتی یک عملیات ویژه در ازنا امشب آغاز شدند و در نتیجه 25 نفر اسیر شدند، تعداد 9 میلسان‌های مختلف نو از اینا به دست آمدند که یک میل زیکویک و یک میل دافع هوا هستند. دو اراده هاموی به دست نیروهای امنیتی افتاده، 4 اراده رنجر به دست نیروهای امنیتی افتاده، 1 اراده لندکروزر زیرهی، 1 ضرب هاوان گرانی دافع هوا به دست آمده و همچنان در جریان از این درگیری ها 2 نفر کشته شدند و 2 نفر زخمی.
در این حال مقام های حکومت افغانستان به صدای آمریکا در پیوند و بازداشت نظام الدین قیصری گفتند که شکایت های فراوان از سوی مردم علیه آقای قیصری صورت گرفته و آقای قیصری مرتکب اقدامات فراقانونی شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گروه طالبان اظهارات مقام‌های افغانستان را مبنی بر آغاز مذاکرات صلح در آینده نزدیک رد می‌کند. با این هم شورای عالی صلح افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار است و از این گروه می‌خواهد که با مذاکرات صلح حاضر شوند. سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان روز جمعه 15 سرطان با نشر خبرنامه آغاز مذاکرات صلح را میان حکومت و طالبان در آینده نزدیک رد کرده است. محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به این خبرنامه طالبان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که شرایط برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح آماده است و امیدوارند که این گروه برای آغاز مذاکرات صلح پاسخ مثبت دهد. آقای اخپلواک افزود که طالبان حق دارند چنین اظهارات داشته باشند، اما به گفته آقای اخپلواک آنان باید صدای مردم را نیز بشنوند و دیدگاه مثبت به شرایط حاضر و گفتگوهای صلح داشته باشند.
عین قبل دیروزم گفتیم، امروز گفتیم که امیدواری داریم تمام شرایط برآورده شدن، ملت آماده است، مردم آماده است، علما آماده هستند. طالبا بالاخره به صدای ملت و به صدای مردم گوش کنه و خود آمادگی نشان بده.
پیش از این برخی مقام های شورای عالی صلح افغانستان گفته بودند که در آینده نزدیک مذاکرات صلح با طالبان آغاز خواهد شد، اما ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان با ارسال اعلامیه به رسانه ها این اظهارات را نادرست خوانده است. در این اعلامیه آمده است که برخی مقام ها و نهادهای حکومت افغانستان می خواهند با این گونه اظهارات از خانه آمرا مخشوش سازند. بر بنیاد این اعلامیه پالیسی این گروه برای آغاز مذاکرات صلح مشخص است و قبلا اعلام شده است. طالبان در این اعلامیه تلویحا حکومت افغانستان را بی اختیار خوانده و گفتند که مذاکره با جهتهای بی اختیار روی حضور نیروهای خارجی در این کشور بی فایده است. در همین حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که موقف طالبان روشن است و آنان می خواهند با خارجی ها مذاکره نمایند. به فکر من دو احتمال وجود دارد، یا اینکه شورای عالی صلح افغانستان با یک فرد بسیار پایین رتبه مذاکره کرده و یا این است که این اظهارات را از جانب خود میگویند که در پی آن هدف و مقصد دارند. اما جاوید غفور آگاه امور سیاسی بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که با توجه به امتیازاتی که حکومت افغانستان حاضر است به طالبان بدهد و این گروه حاضر به گفتگو نیست، آنان فقط برنامه‌های استخباراتی منطقه را به پیش می‌برند.
برای طالبان که هستند ها جنگی که را پیش می‌برند به خاطر به دست آوردن پول و همچنان برنامه استخباراتی منطقه را پیش میبرد، چون حال طالبان هیچ نوع سبقه مذهبی و دیگر سبقه به جنگ ندارد.
این در حال است که قرار است نشست با حضور علمای جهان اسلام در آینده نزدیک در عربستان سعودی برگزار شود و روی صلح افغانستان نیز در آن نشست صحبت شود. گروه طالبان در واکنش به این نشست علما آن اعلامیه ایشان را نشر کردند که در آن برگزاری نشست علمای دین را توطئه ایالات متحده آمریکا برای ضعیف ساختن این گروه خوانده بودند. قاری محمد یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان با نشر این اعلامیه از علمای دین خواسته که در این گونه نشست ها اشتراک نکنند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فساد و درگیری ها با شورشیان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین در صدر اجندای نشست اتحادیه اروپا قرار دارد که روز دوشنبه در بروکسل برگزار می شود. طوری که هنری ریچول گزارش می دهد، اتحادیه اروپا شهر کیف را برای اصلاحات عمیق‌تر تحت فشار قرار خواهد داد. در همین حال این اصلاحات و مزایای روابط نزدیک با اروپا سبب مایوسی در میان برخی از اوکراینی‌ها شده است. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. کریستال‌های تزئینی با ارزش 46000 دلار و تولید محدود 300000 دلاری موتور BMW در میان اشیای ضبط شده توسط پلیس است که در حال حاضر در پارک مبارزه با فساد کیف به نمایش گذاشته شده است. این برنامه توسط اتحادیه اروپا براه انداخته شده و هدف آنان نشان دادن تأثیرات فساد روی دولت و مردم است. ولودمایر سولاهاب سخنگوی اتحادیه ضد انسانی اتحادیه اروپا میگوید که مردم به خاطر این وضعیت ناراضی‌اند.
بسیاری از مردم عصبانی هستند، زیرا آنها متوجه شدند که فساد بسیار گسترده بوده و به پیمانه بزرگ صورت میگیرد.
فساد در میان موضوعاتی است که در دستور کار نشست روز دوشنبه اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت. در ماه می، اتحادیه اروپا با 1.2 میلیارد دلار کمک مالی برای اوکراین برای اصلاحات عمیق داخلی و گسترده موافقت کرد. اندرو ویلسن از دانشگاه لندن در این مورد چنین میگوید.
شما در آنجا اداره ملی مبارزه با فساد را دارید. این کاملا جدا از پلیس فاسد است. این می تواند کار خود را به خوبی انجام دهد، مستقل است، اما در واقع نمی تواند بدون ایجاد اصلاحات در محاکم افراد خلافکار را رای زندان کند. آنان کار خود را انجام می دهند، اما این محکمه هاست که به خلافکاران اجازه رهایی می دهند.
ویلسن می گوید آنجاست که اصلاحات متوقف می شود.
از اوکراین خواسته شده است تا یک محکمه جداگانه ضد فساد را ایجاد کند. این کار تنظیم یک نسخه جعلی است که هیچ کس بر مستقل بودن آن معتقد نیست. بنابراین این در واقع بنبست است.
انستیژیا ورونکاوا از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک این شیوه را یک چالش می‌پندارد که راه حل آن مشکل است.
با توجه به مشغولیت بیش از وقت حکومت اوکراین در خصوص انتخابات سال 2019 تا هنوز واضح نیست که به تمام این چالش ها چگونه رسیدگی صورت خواهد گرفت.
از توافقنامه اتحادیه اروپا که پس از تأخیر مکرر امضا شد یک سال می گذارد. برای بسیاری از اوکراینی ها آن توافقنامه پس از ده ها سال رشد آهسته و فساد اداری امیدواری بر رشد اقتصادی و حاکمیت قانون را برمغان آورد. قصر سفید هفته گذشته اعلام کرد هیچ تغییری در سیاست ایالات متحده در مورد انحصار غیرقانونی روسیه در کریمیه وجود ندارد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همتای روسیش ولادیمیر پوتین در 16 جولای در هلسینکی پایتخت فنلاند ملاقات کنند و احتمال بر این است که یکی از موضوعات کلیدی مذاکرات آنان اوکراین باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وضع تعرفه 25% بر محصولات چینایی از سوی ایالات متحده آمریکا امروز جمعه آغاز شد. در واکنش به این اقدام آمریکا، چین نیز بر شرکت‌های موتورسازی و محصولات زراعتی آمریکا تعرفه بلند را وضع کرده است. شرح بیشتر این گزارش از اسوشیتد پرس را از همکارم رویاد زمانی بشنوید.
ایالات متحده آمریکا و چین روی 34 میلیارد دلار محصولات وارداتی یکدیگر اقدامات انتقام جویانه تجارتی را اختیار کردند. این در حالی است که لی کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز جمعه گفت که بعد از وضع افزایش تعرفه های غیر عادلانه آمریکا، این اقدامات روی دست گرفته شد.
بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا تعرفه ها را بر اموال چینایی بلند برد، چین فوراً تعرفه های بلندتری را بر اموال آمریکایی وضع می کند.
ساعت‌ها قبل از اینکه ضرب العجل وضع تعرفه های بلند عملی شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با در نظر داشت این موضوع هشدار داد که ایالات متحده آمریکا ممکن در نهایت ارزش 500 میلیارد دلار محصولات چینایی را هدف قرار دهد که برابر می شود به ارزش مجموع اموال چینایی که ایالات متحده آمریکا سال گذشته وارد کرده بود. وزارت تجارت چین بعد از سپری شدن ضرب العجل تعیین شده از سوی ایالات متحده آمریکا مبنی بر وضع تعرفه های بلند، روز جمعه گفت که اقدام ایالات متحده آن کشور را مجبور ساخت تا دست به اقدام تلافی جویانه بزند، اقدامی که ارزش 34 میلیارد دلار اموال آمریکایی را در بر می‌گیرد و صنعت موتورسازی و محصولات زراعتی با افزایش 25% تعرفه شامل این اقدام
می‌شود. موضع حکومت چین این است تا این کشور همیشه با اقدامات یک جانبه مخالف و حامی تجارت باشد. ما همیشه تلاش میکنیم تا طرفهای درگیر را به سمت واقعی در راستای جهانی سازی، حل مسائل و رفع اختلافات در روابط تجارتی منطقه بکشانیم. اما همه این اقدامات به همکاری جناح‌های درگیر ارتباط می‌گیرد. هر گونه فشار یک جانبه به نتیجه خواهد بود و مردم در مورد آن هیچ نظریه نخواهند داشت. زمانی که منافع مشروع چین به طور ناعادلانه هدف قرار گیرد، این کشور البته که اقدامات لازم را روی دست می‌گیرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر 800 نوع محصول چینایی 25% تعرفه را وضع کرد و این امر در نیمه شب جمعه به وقت واشنگتن عملی شد. این وضعیت از قبل در چین روش‌های مشتریان و خریداران چینایی را تغییر داده است. یک خریدار چینایی می‌گوید:
تلاش‌های خود را در حمایت از محصولات داخلی چین به خرج خواهم داد. به نظرم که تولیدات چینایی بهترین است.
از سوی هم مسئولین گمرکی و سرحدی ایالات متحده آمریکا وظیفه داشتند تا تعرفه 25% بر محصولات متعدد چینایی را وصول کنند که شامل موتر، پرزجات کامپیوتر، قطعات پمپ‌ها، شیدان‌ها، پرینترها و سایر پرزجات صنعتی می شود. در همین حال، وضع تعرفه های بلند چینایی بر اموال آمریکایی صادرات سویابین، جواری و پنبه را در بر می گیرد و همچنان کشاورزان آمریکایی را چون تکساس و آیووا تهدید می کند که در سال 2016 با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رای داده بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
زید رادل حسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، گزارش داده است که هزاران تن از پناهندگان روهنگیایی از خشونت و آزار در میانمار فرار می کنند. این گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی بشنوید.
زید رادل حسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، مقامات میانمار را متهم به تلاش برای پنهان کردن رفتار فاجعه بار در برابر مردم روهینگیا می کند. او می گوید در ماهای اخیر میانمار اتهامات را نادرست خوانده که نیروهای امنیتی آن در درگیری های پاکسازی قومی دخیل بوده که منجر به فرار بیش از 700 هزار پناهنده روهینگیا به بنگلادش شده است. او می گوید مقامات میانمار همچنان تلاش می کنند جهان را قانع سازند که آنها حاضر هستند و پناهندگان اجازه بدهند تا به طور امن به خانه هایشان برگردند. زید این اظهارات مقامات روهینگیایی را رد می کند و می گوید شواهدی وجود دارد که شمار اندکی از افرادی که روی مصلحت بر روهینگیا بازگشته اند زندانی گردیده و شکنجه شده اند. او میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 11400 روهینگیایی از ترس خشونت از میانمار به بنگلادش پناه بردند و شماری هم در حال فرار هستند. وی اعلام میکند ده ها تن دیگر راهی مالزیا و اندونزیا گردیده و بعضی از آنها به اساس گزارش ها در مسیر راه جان باختند.
All the newly arrived refugees who have been interviewed by OHCHR described continuing violence, persecution, and human rights violations include killings and the burning of Rohingya.
همه پناهندگان تازه وارد که به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر مصاحبه شدند، همچنان از ادامه خشونت، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر از جمله کشتار و سوزاندن خانه‌های روهینگیایی‌ها حکایت می‌کنند. هیچ لفاظی نمی‌تواند این واقعیت‌ها را کتمان کند. مردم هنوز هم از آزار و اذیت در راخین فرار می‌کنند و حتی حاضر هستند خود را به دریا بیندازند ولی از شر خشونت‌ها در میانمار رهایی یابند.
زید از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که میانمار را به محکمه جنایی بین المللی بکشاند تا همه اتهامات جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه روهینگیایی ها را مورد بررسی قرار دهد. کیاو موتن، یک مقام ارشد وزارت خارجه میانمار، بیانیه زید را ناقص، مملو از اطلاعات نادرست و گمراه کننده خوانده است. وی بدتر شدن اوضاع امنیتی در شمال راخین را ناشی از حملات ARSA یا گروه تروریستی اردوی رستاخیز روهینگیا خوانده محکوم کرد. زید، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید میانمار به آنچه که الگوی شستشوی تحقیقاتی میخواند رفتار میکند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب که به شکل زنده از استودیوی رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن به شما تقدیم شد. بازپخش برنامه ها را فراموش نکنید و با ما باشید. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.